بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکی فطرت و سلیمه هست در تحقیق عدل الهی در اعمال عباد، یا به عبارت اخرى معنای سر اختیار. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که شخص مؤمن در اعتقاد حق خودش باید عقیدش بر این باشه که خدای متعال بندگان خودش را در اعمال و در افعالشون نه به جبر وامی داره و نه بر تفویض، بلکه امر الهی بر اختیار هست. فرمودن که لازمه جبر این هست که العیاذ بالله در صفات الهی ما ظلم برای خدا ثابت کنیم، و لازمه تفویض این هست که ما در ذات خدا ما شریک برای خدا ثابت کنیم، و اعتقاد حق بر این هست که خدای متعال عادله و هیچ شریکی برای خدا نیست. پس نبایستی به جبر قائل شد و نه به تفویض، بلکه امر الهی دائر مدار بر اختیار هست. بعد بزرگوار علی الله مقام در تفهیم اختیار در اعمال عباد، یعنی اینکه هر شخصی، هر بنده ای، هر انسانی، هر انسان کونی در اعمال خودش، در افعال خودش، در کردار خودش مختار هست، از روی اختیار هست که سرنوشتش را و در معرض ثواب الهی قرار گرفتن یا معرض عقاب الهی قرار گرفتن هر بنده‌ای بنابر اختیار خودش هست که مؤمن میشه یا که مؤمن نمیشه و کافر میشه. بنابر اختیار خودش هست، نه اینکه خدای متعال این را مجبور کرده باشه بر کفر یا ایمان، یا اینکه خدای متعال اراده خودش را و مشیت خودش را به این بنده تفویض کرده باشه. نه بنابر جبر و نه بنابر تفویض، یعنی بنابر اختیار هست با وجودی که به مشیت خدا جاری میشه. شخص مؤمن از روی اختیار خودش مؤمن میشه، شخص کافر هم از روی اختیار خودش کافر میشه، و این کفر و این ایمان بنابر مشیت خدا هست و خواست خدا هست، یعنی از جهتی نه از مشیت و خواست خدا خارج میشه و نه از جهت دیگر این بنده مجبور میشه و مظلوم میشه که در موضع کفر یا در موضع ایمان قرار بگیره. و این اعتقاد بایستی که عقیده هر شخص مؤمنی باشه. پس این اعتقاد شد و فتوای مسئله شد. اما اثبات این مسئله که چجور هست که هر بندهی بر اعمال خودش، در سرنوشت خودش نسبت به ایمان و کفر از روی اختیار هست که مؤمن میشه یا مؤمن نمیشه، اثبات این معنا و فهم این معنا هست که جزء معانی سخت و مشکل محسوب میشه در دین خدا، و رسیدن به این معنا و فهم و درک این معنا شایسته و سزاوار هر شخصی نیست. و ائمه علیهم السلام نهی فرمودن در ابتدای این مبحث، این فصل، بزرگوار علی الله مقامه در ابتدای مبحث که در چند فصل قبل خواندیم و تحقیق کردیم فرمودن احادیث اهل بیت علیهم السلام را که ائمه علیهم السلام نهی فرمودن که اشخاص از روی تبادر به اذهان خودشون، از روی نظرها و رأیها و سلیقه‌های خودشون بخوان در این مسئله جاری بشن که قطعاً به حق اصابت نخواهند کرد. فرمودن بحر عمیق، دریای ژرف و دریای عمیقی هست، لا تلجه و داخل در این دریا نشو. طریق مظلم، راه تاریکی هست، راه خطرناکی هست، فلا تسلک و داخل در این راه نشو. انسان بخواد به تنهایی داخل در این دریا بشه، داخل در این راه بشه بدون عنایت خاص حجت صلوات الله علیه، انذار حجت علیه السلام بر این بود که قطعاً این شخص غرق خواهد شد و قطعاً در چاه خواهد افتاد. لا یعلمه الا عالم الا العالم او من علمه العالم، نمیدانه این مسئله را و به حقش اصابت نمی کنه مگر امام صلوات الله علیه یا کسی که محل عنایت و محل تفهیم از امام علیه السلام واقع شده باشه. پس انشاءالله از امام زمانمون صلوات الله علیه طلب توفیق می کنیم، حالا که اسباب فهم این مسئله را حضرت برای ما مهیا فرمودن به واسطه آثار این بزرگ اعلالله مقامه و به واسطه تشریح و تفصیل مرحوم آقای احمدانی اعلالله مقامه، حالا که اسبابش برای ما الحمدلله فراهم شده انشاءالله طلب می کنیم از امام زمان صلوات الله علیه که این مسئله را اونجوری که حق هست و اونجوری که مرضی و مطلوب حضرت هست صلوات الله علیه انشاءالله که بفهمیم، ملتفت بشیم، انشاءالله که اعتقاد بر این مسئله حق در اعماق قلوبمون، در اعماق دلهامون انشاءالله که رسوخ و نفوذ بکنه و انشاءالله که ایمانهای ما جزء اون ایمانهای عاریه‌ای نباشه. اللهم لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من حد تقصیر. بزرگوار علالله مقامه در اثبات این معنای حق، این معنای عظیم، مقدماتی را بیان فرمودن از جمله معنای وجود و ماهیت. الحمدلله رب العالمین بیان فرمودن معنای وجود و ماهیت که هر شخصی یک حیث و جهت و قابلیت نورانی شدن داره، متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام داره. هر شخصی میتوانه آدم خوبی باشه، هر شخصی میتوانه آدم خوبی باشه، این جهت وجود، جهت نوره. و یک حیث و جهت ماهیت هم داره، هر شخصی هم میتوانه آدم بدی باشه، هر شخص میتوانه آدم خوبی باشه، میتوانه هم آدم خوبی نباشه. به خوب بودن، به خوب شدن، به متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام اینجور اصطلاح شد جهت وجود، و به ظلمانی شدن، به تاریک شدن و متصف شدن به صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام جهت ماهیت، که از بیانات مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه جهت وجود و ماهیت را تحقیق کردیم. به طور خلاصه جهت ماهیت همون اکتسابات از عالم دانی شد، اکتساباتی که از عالم دانی داریم، هر شخص اکتساب میکنه، این جهت ماهیت این شخص هست. یعنی لذتهایی که گمان میکنیم، لذتهای این دنیا که گمان میکنیم حقیقتاً لذتهای آدم خود ما هست، گمان میکنیم لذتهای این دنیا به نفع ما هست، خوشیهای ما هست، گمان میکنیم سختیهای این دنیا به ضرر ما هست، و سختی های این دنیا در واقع برای ما مضرت داره. گمان می کنیم که هرچه به سلیقه ما، به میل ما باشه، به پسند ما باشه، به طبع ما باشه، این خوبه، این امر حقه. گمان می کنیم هرچه برخلاف میل ما باشه، برخلاف طبع ما باشه، برای ما مشکل باشه، این امر باطله. این ماهیت ما هست که یک همچو میلی داره، یک همچو طبعی داره، یک همچو مزاجی داره. و فرمودن بزرگوار الله مقامه، این ماهیت حتی اگر که بنابر این طبع کارهایی صادر بشه که ظاهرش هم صالح باشه و ظاهرش هم خوب باشه، باز هم وقتی مغزش را بشه کافیم، مغزش ظلمت و انیت و دوری از خدا و اولیاء خدا هست. یعنی مثلا ممکن هست که ما به یک انسان محتاج، یک انسان فقیری مواجه بشیم، دل ما بسوزه، بنابر طبعمون، بنابر مزاجمون به این انسان کمک بکنیم، به این شخص در مقام اون دل سوختگی که در طبع ما هست، اون دل سوختگی و رقتی که برای ما حاصل میشه، به این شخص بیایم و کمک بکنیم. میفرماد که مغز این را که به شکافیم، کمک کردنی که، احسانی که درش نیت الهی نباشه، درش نیت انسانی نباشه، جهت خیر نباشه، حقیقتا اون کمک کردن باز کمک کردن از روی هوا و هوس، کمک کردن از روی ماهیت هست. پس چه بسا اموری که از این ماهیت ما صادر بشه، ظاهرش نیک باشه، ظاهرش خیر باشه، ولی مغزش، هیچ کدام از اینها مغزش خیر و ثواب و نیک نیست. تمام اون کارهایی که از روی نیت الهی، از روی معرفت، از روی شناخت اون کارهایی که انجام بدیم، این کارها حقیقتاً امور نیک و امور پسندیده هست. پس بنابر این میزان را که به دست بگیریم، میبینیم که نه هر بخلی بد هست، چه بسیار بخلی که در جای خودش خیلی نیکو باشه. میفرماد که حق معارف اهل بیت علیهم السلام را نباید در اختیار بیگانه ها، در اختیار اعدا، در اختیار نواسب گذاشت. باید اینجا مؤمن بخیل باشه، بایستی نسبت به ناموس خودش مؤمن غیرت داشته باشه، صاحب غیرت باشه. غیرت داشتن یک نوع بخله، پس بخل و بخیل بودن در جای خودش نیکو هست. از اون طرف هم نه هر سخاوتی هست که ممدوح و پسندیده باشه. معاویه لعنت الله علیه جزء سخی ترین افراد بوده و معروف بوده در سخاوت خودش. پس اون سخاوتی خوب و شایسته هست که در جهت ایمان، در جهت نورانیت، در جهت اتصاف به صفت محمد و آل محمد علیه السلام در جای خودش باشه. سخاوت نسبت به برادر ایمانی، بخل نسبت به شخصی که از اغیاره. پس هر کدوم از این صفات نمیشه گفت این صفت نیکی هست به صورت و طور مطلق، یا صفت مذموم و نکوهیده‌ای هست. اگرچه ممکن هست ظاهرش چون بر حسب طبیعت و میل ما باشه، ما این را نیکو گمان کنیم یا این را مظلوم و زشت گمان کنیم. هر صفتی در جای خودش نیکو هست، اونجوری که دستور دادن، و در غیر جای خودش اونجوری که دستور دادن نکوهیده و مذمت شده هست. این میزان و معیار برای متصف شدن هست به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. بعد بزرگوار عدالله مقامه وارد در جزئیات و وارد در سؤالات و مسائل متعدد، مسائل چالش برانگیز که برای در این راه برای اشخاص مطرح میشه و نوعاً برای هممون هم مطرح شده بوده، ولی چون که جوابش را نمیدانستیم و خیلی سخت بوده و صعب بوده، شاید اصلا جرأت هم نمی کردیم که پیرامون جوابش بگردیم، بزرگوار الله مقام مسائل را اینجا مطرح فرمودن، مطرح میکنن و جوابش را بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام میشکافن و جوابش را شرح میفرمان و حلش میکنن، که گفتیم برای حل این جوابها و برای فهم مراد بزرگوار الله مقام ما بایستی رجوع کنیم به بیانات و تفاصیل مرحوم آقای همدانی علالله مقامه الشریف. از جمله مسائلی که بهش رسیدیم، مسائل متعددی مطرح فرمودن. آخر مسئله این بود که خیلی مسئله چالش برانگیزی هست، محل سوال هست و خیلی افراد را در این سوال درگیر خودش میکنه. مسئله این هست که خب افرادی که در این دنیا مؤمن هستن یا افرادی که در این دنیا کافر هستن و کافر میشن، وقتی نگاه میکنیم به حسب ظاهر در زندگی و در جریان حیات و زندگانی این افراد در طی دوران زندگانیشون، وقتی به حسب ظاهر به زندگانی این افراد نگاه میکنیم، میبینیم که هر کدوم از این افراد، هر کدومشون اسباب مختلفی، اسباب متعددی، اسباب مختلفی در مسیر زندگی اینها قرار گرفته که به حسب ظاهر زندگی اینها بر حسب این اسباب تغییر جهت داده و بر حسب این اسباب، بر حسب این اسباب این شخص یک شخص مؤمنی شد یا این شخص علیعاذ بالله یک شخص کافری شد. نگاه میکنیم مثلا شخص مؤمنی بوده، در مسیر زندگی یک دوست، یک رفیق ناباب برای او پیدا شده، به واسطه این دوست نگاه میکنیم مسیر زندگی عوض شده، از ایمان منجر به کفر شده. یا یک شخصی بوده کافر بوده، اصلا یک عمری به بدترین نوع کفر مبتلا بوده، بعد میبینیم اسبابی در مسیر زندگی این شخص، جریان اتفاقاتی افتاده که یک دفعه در اون آخر لحظات زندگی این شخص، این شخص سرنوشتش تغییر جهت داده و از قعر جهنم داخل شده در طبقات بهشت، مثل جناب حر رضوان الله علیه. 40 سال، یک عمری مرتد بوده، یزید پرست بوده، کافر بوده، بعد میبینیم آمده به جنگ سید و شهدا صلوات الله علیه. اسبابی برای او مهیا شده به بنای این که به حسب ظاهر در مسیر لشکر یزید قرار گرفته، آمده به سمت کربلا، بعد اتفاقاتی، جریاناتی برای او پیش آمده که از قعر جهنم در اون چند ساعت آخر عمرش وارد در بهشت خدا شده، در بهشت سید و شهدا شده صلوات الله علیه. سوال این هست که چطور میشه اینجا برای اشخاص اختیار ثابت کرد و برای خدا عدالت ثابت کرد با وجود این اسباب؟ خب اسباب که به دست این اشخاص نبوده اصلا. این شخص شاید در زندگی خودش، به قول مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، عبارت بسیار لطیفی هست، میفرماد وقتی اون سحرهی که آمدن، ساحرانی که آمدن، این عبارت از احادیث اهل بیت علیهم السلام، اون ساحرانی که آمدن به دستور فرعون برای جنگ با موسی علیه السلام، هیچ وقت گمان نمی کردن که صبح که حرکت کنن به سمت موسی علیه السلام، از خانه هاشون خارج بشن، صبح کنن در حالی که کافر باشن و شب کنن در حالی که مؤمن شده باشن. اصلا خودشون همین گمان را نداشتن، گمان را نمی کردن صبح کافر از خانه خارج شده باشه، شب به حالت ایمان رسیده باشه. این چجور میشه؟ یعنی این اتفاقات ظاهری را، این تصادفات ظاهری را چجور میشه، چه حکمتهایی در پس پرده این اتفاقات ظاهری هست؟ چون هیچ امری در ملک خدا بدون خواست خدا، بدون مشیت خدا واقع نمیشه و از روی حکمت جاری میشه و از روی عدل جاری میشه. چجور میشه یک شخصی صبح بیدار بشه، یک سببی، یک اتفاق، یک جریانی در مسیر زندگی او ایجاد بشه، شام در وقت شب مؤمن باشه، شخص دیگر برعکس این شخص، برخلاف این شخص، صبح مؤمن از خانه خارج شده باشه، وقت شب که برسه به وقت کفر و به وقت ارتداد و به وقت نفاق خودش رسیده باشه؟ خب اگر این اسباب بر سر راه این نمی آمد، یعنی وقتی ظاهر را نگاه می کنیم اینجوره، اگر این اسباب، این سبب بر سر راه این شخص قرار نمی گرفت، سرنوشت این شخص دچار این همه تغییر و گردش نمی شد. چجور این را در عدل خدا اثبات کنیم؟ یعنی آیا خدا نسبت به این شخصی که نجات داد، این شخص را یک نوع خداسه در اینجا هواداری، یک نوع بخوایم بگیم که تحبب، یک نوع رفاقت، یک نوع ارفاق در حق این شخص به کار نبرده که در حق شخص دیگری که اسبابی بر سر راه او مهیا شده که داخل در جهنم باشه، یک نوع دشمنی باشه، یک نوع کینه توزی باشه، یک نوع بغضی باشه که بخواد این شخص مسیر زندگیش دگرگون بشه؟ خدای متعال عادله، به عدل رفتار میکنه. این اسباب بنابر چه حکمتهایی در مسیر زندگی افراد قرار میگیره؟ بنابر چه حکمتهایی قرار میگیره؟ خیلی سؤال چالش برانگیزی هست. گفتیم از اون مسائلی هست که غیر از حکمت اهل بیت علیهم السلام نمیشه بر این مسائل جواب داد. بزرگوار علی الله مقامه در جواب بر این مسائل مفرداتی را بیان کردن که اگر هر کدام از این مفردات را در جای خودش بگذاریم نتیجه حاصل میشه، نتیجه حق از این مفرداتی که هر کدام در جای خودش اگر قرارش بدیم. از جمله مفرداتی که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن مسئله علم خدا بود. علم خدا اولا هست به تصدیق. خدای متعال میدانه که این آقای زید که در اینجا مخالفت میکنه، خلاف میکنه، خدای متعال میدانه که این خلاف از آقای زید از روی ذات آقای زید هست، یعنی ذاتن به این مخالفت رضایت داره، ذاتن آدم خبیثی هست، ذاتن این سرنوشت را اختیار میکنه، یا از روی عرضش هست، در ذات خودش این مخالفت را برش راضی نیست. خدا میدانه، ما خبر نداریم و خدا هست اولا به تصدیق. فرمودن بزرگوار علی الله مقام مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه که در حدیث میفرماد که خدای متعال طینت مؤمن را از علیین آفرید و طینت کفار را از سجین آفرید، این قبل، این قبلیت، این زمان ماضی، یعنی اینجور به ذهن ما تداعی میشه، دوتا گل بوده، یک گل خوشبو معطر پاک پاکیزه، یک گل بدبو گندیده متعفن نجس، از این گل خوشبو خدا برداشته یک قبضه را، یک مشتی را، از این مش، از این قبضه، این گل خوشبو طینت علیین مؤمن را آفریده، از اون گل بدبوی نجس خبیث هم خدا قبضه برداشته، از این طینت سجین خدا کافر را آفریده. بعد اینجا این مؤمن را شروع میکنه به مد کردن، این کافر را هم شروع میکنه به عقاب کردن و چوبش زدن. خب اگر یک همچو معنای در ذهن ما تداعی بشه، فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، این ظلم خدای متعال هست، العیاذ بالله، خدایی که بی نیاز هست نسبت به بندگان خودش. اگر بخواد یک بنده را، تینتش را خوب بردار خودش، قبلن به قبل زمانی یک بنده را، تینتش را بد برداره به قبل زمانی، بعد بیاد بنابر اون تینتی که خودش برداشته این را ثوابش بده یا عقابش کنه. این معنایی که به ذهن ما متبادر میشه از قبلها که قبل زمانی باشه، اینجا نعوذ بالله داریم اثبات ظلم میکنیم برای این خدای عادل. پس این معانی معانی حق نیست، بایستی معانی حق را اونجوری که منظور و مراد حجت هست صلوات الله علیه ما متوجه بشیم. منظور و مراد حجت علیه السلامه. فرمودن امام علیه السلام که خدا مشیت خودش را مصاحب میکنه با نیت و اراده شخص. یعنی چه؟ یعنی در ابتدای خلقت، در ابتدای تکوین اینجور نیست که به قبل زمانی این تینت گندیدهی باشه یا تینت پاکیزهی باشه. کی تینت معلوم میشه؟ این قبل رتبیه. وقتی شخص میخواد اختیار بکنه، اراده بکنه مؤمن باشه. آیه قرآن یهدی هم رب هم به ایمان هم، وقتی بخواد ایمان بیاره خدا هدایتش میکنه، خدا تینتش را علیینی میکنه. وقتی بخواد کافر بشه لعناهم به کفرهم، وقتی بخواد کافر بشه خدا لعنش میکنه و کافر میشه. پس این قبل زمانی نیست، این قبل رتبی هست. قبل رتبی با قبل زمانی فرق میکنه. مثالش هست، یک مثال آسان بزنیم که این قبل رتبی تفاوتش با قبل زمانی معلوم بشه. اینها مفردات بر جواب این سوالات هست. ما یک عمری نشستیم موعظه گوش کردیم، در موعظه فرمودن بزرگ ما علالله مقامه که خدای متعال در عالم زر انسانها را در عالم زر آفرید. اونجا ندا از جانب منادی خدا ندا آمد برای بشر که الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ الیس محمد صلی الله علیه و آله نبیکم؟ الیس علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه و طاهره اولیاءکم؟ الستم توادون اولیاء الله و توادون اعداء الله؟ ما نشستیم موعظه را گوش دادیم، بعد بزرگ ما علالله مقام فرمودن هر کس که بلا گفت به این ندا شد مؤمن، هر کس هم که بلا نگفت شد کافر، هر کس تأخیر کرد به همون اندازه تأخیرش درجه او تنزل پیدا کرد، هر کس تسریع کرد درجه او بالاتر آمد. بعد خدای متعال اونجا مؤمن و کافر که معلوم شد فرو فرستاد به این عالم دنیا. ما اینجور میفهمیدیم که خدا یک فضا، یک عالمی، یک جهانی خلق کرده، منادی آمده از جانب خدا ندا کرده، اونجا تعیین تکلیف شدیم، باز دوباره ما را فرو فرستادن از اونجا به این عالم دنیا. این قبل را قبل زمانی خیال کردیم، در حالی که اگر این قبل را مرحوم آقای همدانی می‌فرماد علالله مقامه، می‌فرماد اگر اونجا یک قبل زمانی بوده، شخص آمده مؤمن شده و کافر شده و تعیین تکلیف شده، بعد دوباره اون را از اونجا بفرستندش اینجا که دوباره تعیین تکلیف بشه، یعنی چه؟ یعنی خدا لاغیه، خدا لغوکاره، عبسکاره. خدای ما حکیمه. مگر میشه یک شخصی قبلا تعیین تکلیف شده باشه دوباره بیارندش تعیین تکلیفش بکنن؟ پس این منظور، این مراد، اون چیزی نیست که به ذهن ما متبادر شده، تداعی در اذهان ما شده. این برخلاف مراد اهل بیت علیهم السلامه، برخلاف مراد بزرگ علالله مقامه. هل اتا علال انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا؟ آیه قرآنه. انسان قبل از این تولد شیء مذکوری نبوده، یعنی در جایی وجود خارجی نداشته. خدا علم داشته به این انسان ولی این انسان خارجیتی نداشت قبل از تولدش. اون اشخاصی که قبل از تولدشون متعین بودن فقط 14 نفس مقدسن صلوات الله علیهم اجمعین. غیر از این 14 نفس مقدس احدی قبل از ولادتش متعین به تعین خارجی نبوده، به تعین کونی نبوده. ما قبل از ولادتمون که متعین نبودیم به تعین کونی. وقتی ما را آفریدن ما متعین به تعین کونی و تعین شرعی شدیم. قبل از این که ما را بیافرینن که ما هنوز نه کافر بودیم نه مؤمن بودیم. یک بچه‌ای که متولد میشه این بچه کافر یا مؤمنه؟ در کدام شریعت میگن این بچه کافر یا مؤمنه؟ به تعین شرعی موجود هنوز معلوم نمیشه این کافر باشه یا مؤمن باشه. اون جایی هم که خبر میدن اگر زائد الخلقه هست یا ناقص الخلقه هست، نه به این معنا که الان متعین شده به تعین شرعی، یعنی دارن به علم غیب خبر میدن که این بچه هیچ وقت ایمان نمی آره به اختیار خودش. پس ما بایستی مراد بزرگان علی الله مقامهم را اونجوری که مقصودشون هست بفهمیم. ما نباید دست از دامان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام برداریم. ما نباید خودمون را مستقل در فهم بدانیم در عبارات بزرگان علی الله مقامهم. یک عمر موعظه خوانده میشه و یک عمر اشتباه فهمیده میشه، یک عمر اشتباه فهمیده میشه. وقتی که بعدش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه امام زمان صلوات الله علیه تقدیر کردن که این عبارات را شرحش بدن، ما هنوز در اون عبارات قبلی گیر کردیم، ما هنوز به همون عبارات قبلی بسنده کردیم. ما اینجا مؤاخذ واقع میشیم، یعنی ما هم در ما هم خیری نبوده که به ما حق این مطالب را برسانن. هر کس که دست از دامان این بزرگوار برداره و برداشته درش خیر نبوده. پس از این بزرگوار هست که معنا و منظور حجت علیه السلام معلوم میشه. در اینجا میفرماد قبل به معنای قبل زمانی نیست، اگر نه ما خدا را از عدالتش می اندازیم، از حکمتش می اندازیم. این قبل مراد قبل رتبی هست، قبل رتبی. مثالش چه میشه؟ یک مثال آسان می زنیم. مثلا فکر کنیم در این دنیا متولد شدیم، به یک حد از فهمی رسیدیم، اما اول فهمی که به ما تعلق گرفت. در این دنیا معنای آب را، تشنگی را فهمیدیم، گفتن آقا هر وقت تشنه شدی این آب هست، این مایه‌ای هست رفع آتش میکنه، در یک ظرفی، در یک لیوانی، در یک پارچی این آب را به ما شناسانیدن. ما آب را اینجا فهمیدیم که چه ماده‌ای هست، چه مایه‌ای هست. این آب را که اینجا ما فهمیدیم، بعد که برای ما تعریف کردن مثلا زمان حضرت آدم علیه السلام این آب اینطور بود، زمان حضرت نوح علیه السلام آب همه زمین را فرا گرفت، همه را غرق کرد، زمان امام زمان صلوات الله علیه اینجور میشه، در هر زمانی که این آب را برای ما تعریف میکنن ما معنای آب را در تمام زمانها میفهمیم. پس تا قبل از این که معنای آب را بدانیم در اینجا، ما در هیچ عالمی و در هیچ زمانی معنای آب را نمی دانستیم. ولی وقتی معنای آب را اینجا فهمیدیم در هر عالمی و در هر زمانی معنای آب را می فهمیم. یعنی معنای آب را فهمیدن خارج میشه از قید زمان، خارج میشه از حد زمان. به این معنا هست که خدا مؤمنین را از سینت علیین آفرید و کفار را از سینت سجین آفرید. یعنی وقتی که مؤمن اینجا ایمان میاره، هدایت میشه، این ایمان از حد زمان خارج میشه. یعنی خدا این را 4000 سال قبل مؤمن آفریده، که وقتی اینجا مؤمن میشه. ولی تا وقتی اینجا مؤمن نشده در هیچ عالمی مؤمن نیست، در هیچ آدمی تعین شرعی نداره. وقتی اینجا مؤمن میشه در تمام زمانها و مکانها تعین شرعی داره، یعنی این ایمان یک حالتی هست که از حد زمان، فوق حد زمان، از حد زمان خارج میشه. ولی کی متعین میشه؟ وقتی اینجا مؤمن بشه. و وقتی اینجا کافر بشه، اینجا متعین بشه، اون وقت کافر میشه در 4000 سال قبل. پس خدای متعال، نکته اول، مفرد اول، قاعده اول، به علم خودش رفتار میکنه. خدا میدانه که مؤمن هست از روی ذات، که مؤمن میشه از روی ذات، و که مؤمن نمیشه از روی ذات. خدا میدانه چه شخصی گناهش عرضی هست و چه شخصی گناهش ذاتی هست. خدا علم داره، ولی علم خدا جلو به اختیار شخص را نمیگیره. نکته دوم، خدا مشیت شرعی خودش را مصاحب میکنه و همراه میکنه با بندگان خودش. وقتی بنده بخواد ایمان بیاره، خدا هدایتش میکنه و مؤمنش میکنه. وقتی بخواد کافر بشه، خدا کافرش میکنه. خدا هیچ بنده را مجبور بر ایمان یا بر کفر نمیکنه. این اقتضای عدل خدا هست، اقتضای حکمت خدا هست. این دو قاعده بسیار مهم را تا به اینجا یاد گرفتیم از بزرگمون علی الله مقام، از توضیح مرحوم آقای همدانی علی الله مقام. حالا بنابر این مفردات یک یک احادیث را بررسی میکنیم. حدیث بعد، و عن الرضا علیه السلام و قد ذکر عنده الجبر و التفویض. در نزد حضرت رضا صلوات الله علیه مبحث جبر و تفویض مطرح شد. شروع فرمودن افرادی که در محضر حضرت بودن مباحثه کردن در بحث جبر و تفویض. فقال الا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا تخاصمون احدا الا کسرتمو. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه به این افراد، آیا میخواید به دست شما یک اصلی را، یک قاعده ای را به دست شما بدم که دیگر با هم جر و بحث نکنید، با هم اختلاف نداشته باشید و با هر کس که خواست در مقام مخاصمه با شما بر بیاد نتواند در مقابل جوابهای محکم شما جوابی داشته باشه و شکست بخوره. لا تو خاصمون احدن، با احدی مخاصمه نکنید مگر اینکه الا کسرتموه، مگر اینکه بشکنیدش، شکستش بدید. چون اهل سنت نوعا جبری مذهب هستن، جبری هستن. برای همین هست که به خصوص اصرار داشتن در زمان غیبت کبرا که بگن عدل جزء اصول دینه. در مقابل سنی ها بود، گفتیم این اصولی که الان اصول خمسه هست، اینها در اهل بیت علیه السلام در عصر حضور امام علیه السلام اینجور اصول پنجگانه نبوده. اصول دین تمام ضروریات بوده. اصول دین منشأش از اهل سنت آمده. اونها سه تا اصل دین داشتن، توحید بود و نبوت بود و معاد. بعضی از علما هم آمدن و خواستن بگن که خب اونها به سه تا اصل قائلن، ما دو تا دیگه بهش اضافه میکنیم. اصلش از اهل سنت بوده، گفتن عد و امامت هم به این اضافه میکنیم، چون نوعا سنی ها جبری هستن. در حالی که توحید ما از این نکته غافل شدن. توحید ما با توحید مخالفین فرق میکنه. لا اله الا الله ما، لا اله الا الله شیعه با لا اله الا الله غیر شیعه فرق میکنه. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه در حدیث سلسله الذهب، فرمودن لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله حسن منه، هر کس داخل حسن من بشه ایمن از عذاب منه. بستر مطهر را از کجاوه بیرون فرمودن به شروطها و انا من شروطها. اون لا اله الا اللهی که حروفش 12 باشه، 12 امام داشته باشه، توحیده. اون لا اله الا الله که حروف 12 گانه نداره، السلام علی حروف لا اله الا الله نداره، اون توحید حساب نمیشه. پس این 5 گانه کردن اصلا از ریشه امر اشکالداری بوده. گفتیم که اگر بخوایم تکمیلش بکنیم، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، ضروریات را در 4 طبقه بایستی که برش اقرار بکنیم تا انشاءالله جامع و کامل باشه. حضرت فرمودن که اگر کسی خاص با شما مخاصمه کنه، من اصلی را به شما تعلیم میکنم که شکستش بدید در زمینه جبر و تفویض. قالوا ان رأیت ذلک، عرض کردن بله آقا، اگر نظر مبارکتون بر این هست برای ما این اصل را بیان کنید. فقال ان الله عز وجل، حضرت مفردات را بیان کردن، مثل روش همین بزرگوار الله مقامه، دقیقا روش اهل بیت علیهم السلام مفردات را حضرت بیان کردن، بعد اشخاص بنابر نور اهل بیت علیهم السلام، بنابر اون نور معرفتی که انشاءالله واجد میشن، میان نتیجه گیری میکنن. فرمودن فقال ان الله عز وجل لم یطع به اکراه، فرمودن امام علیه السلام که خدای عز وجل از روی اکراه اطاعت نمیشه، یعنی خدا شخصی را مجبور بر ایمان نمی کنه. شخص از روی اختیار خودش آدم خوبی میشه، مؤمن میشه، از روی اختیاره، از روی اجبار نیست. در حدیث های قبل خواندیم چرا از روی اجبار نیست؟ چون اگر از روی اجبار باشه، مؤمن شدن و کافر شدن ثواب و عقاب معنا نداره. کجا ثواب میدن، کجا عقاب میکنن؟ جایی که شخص اختیار داره. اگر از روی اجبار باشه، اصلا ثواب کردن و عقاب کردن یک امر لغوه، یک نوع ریشخنده، یک نوع امر عبثه. پس جایی که ثواب و عقاب هست، یعنی در پشت این اختیار وجود داشته. فرمودن خدا بنده ای را از روی اجبار مجبور به ایمان و اطاعتش نمی کنه. ولم یعصى بغلبت. نکته دوم، خدا بنده ای را از روی اجبار کافرش نمی کنه. ششنگشتی مجبور بر کفر نشده، مجبور بر کافر بودن نشده، به اختیار خودش آمده کافر شده. فقط این 6 تا انگشتش را قرار دادن که اهل ایمان بدانن آقا حواست جمع باشی، این میخواد به اختیار خودش کافر بشه، حواست جمع به این باشی. پس فرمودن نکته دوم، لم یعصى بغلبت، خدای متعال هیچ بنده ای را از روی اجبار کافرش نمی کنه. ولم یهمل العباد فی ملکه. نکته سوم، خدای متعال بنده هاش را در ملکش مهمل نمیگذاره، یعنی درسته از روی اختیار مؤمن میشه، از روی اختیار کافر میشه، ولی از خاص خدا و مشیت خدا خارج نمیشه، به مشیت الله مؤمن میشه اگرچه به اختیار خودش هست، به مشیت الله کافر میشه اگرچه به اختیار خودش هست، که این مشیت را در جلسات قبل از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم. یک مشیت کونی بود، یک مشیت شرعی، و خلاصش این بود که اگر خواست مؤمن بشه، اونجا مشیت خدا به این تعلق بگیره، مؤمن میشه. بخواد کافر بشه، مشیت خدا مصاحب و همراه اراده و قدر تقدیر این شخص میشه. پس از دست خدا، از مشیت خدا هم امور خارج نمیشه. یعنی آقا قائل به تفویض نباشید، قائل به تفویض نباشید. اینها نکاتی هست وقتی که حل میشه اینقدر آسان میشه ها. اگر اینجور حلش نمی کردن، علماء ظاهری خیلی بزرگ در اینجا معطل ماندن. فرمودن در همین کتاب شریف راجع به شیخ صدوق رضوان الله علیه، در اون حدیثی که متشابه شد برای این بزرگوار، سوال کرد از حضرت، به نظرم همین حضرت رضا بودن صلوات الله علیه، راوی آمد سوال کرد که آقا اعمال عباد آیا مخلوق خدا هست یا مخلوق خدا نیست؟ حضرت برای این که دیدن اگر جواب این شخص را بدن مخلوق خدا هست، گمان میکنه خدا جبر کرده این شخص را بر مؤمن یا کافر بودنش. نفرمودن مخلوق خدا هست یا مخلوق خدا نیست، فرمودن اعمال عباد مقدر هست به تقدیر خدا. شیخ صدوق رضوان الله علیه از این حدیث اینجور گمان کرده که اعمال عباد مخلوق خدا نیست، یعنی تفویض، اشتباه کرده. آیه قرآن والله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شماها را خلق میکنه هم اعمال شما را. حضرت خواستن به اون شخص بفهمانن که اگر میگیم مخلوق خدا هست یک موقع گمان نکنی جبری مذهب بشی، اینجور فرمودن و اینجور اشتباه کرده. از این نوع بیانات زیاده. یک زمان یک جای همین مخالفین، همین منکرین در بحث غیبت امام زمان صلوات الله علیه، منکرین در حیات بقیت الله صلوات الله علیه، همین مبحث را در رساله جن مطرح می کردن که چرا اونجا که از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه اون اختلافی که پیش آمد و سوال کردن، همونجا در اول رساله کار را یک سره نکردن. یکی از این منکرین ملحدین گفته بود ما اینجا ارجاع دادیم به همین کتاب فطرت السلیمه، به همین بحث مولا کریم علی الله مقامه. وقتی از حضرت رضا سوال کردن، حضرت یک سره نفرمود کار را در ابتدا، چون اگر می فرمودن مخلوق خدا هست شخص از این گمان جبر میکرد. نفرمودن مخلوق خدا هست یا نیست، فرمودن مقدر به تقدیر خدا هست. اونجا هم اگر مولا کریم علی الله مقام یک سره میکردن، باز اشخاص گمان میکردن که امام صلوات الله علیه، چون اشخاص در بین این افراط و تفریط مبتلا بودن، بعضیا فکر میکردن که امام علیه السلام مقید و منحصر هست در همین بدن عنصری، دیگه مقام تصرف حضرت را ازش غافل شده بودن. و بعضی های دیگر، بعض جهال دیگر از اون طرف قش کرده بودن، گمان کرده بودن اصلا امام علیه السلام این بدن عنصری را اصلا حضرت در حکمتشون اصلا به این بدن احتیاجی نیست، اصلا بدن را زندگانی، این حیات زندگانی دنیا را، این حیات دنیاوی را اصلا حضرت بر خلاف حکمتشون هست و حکمت خدا هست، اصلا رها کردن این زندگانی و این زنده بودن را، یا از اون طرف قش کرده بودن یا از این طرف. و مولا کریم علی الله مقامه در اون رساله شریفه هر دو معنا را اثبات می کنن. امامی که متصرف در ملک خدا هست و یمشی فی الاسواق، در بازارها راه میده. اون امامی که در بازارها راه میده متصرف در تمام آفرینشه، یعنی هر جایی در مقام خودش. اینجا حضرت در مفرد سوم، در اصل سوم فرمودن که آقا نه به جبر قائل بشید در ایمان، نه به جبر در کفر، و نه به تفویض. خدای متعال به خاص و مشیت خودش افعال عباد را خلق میکنه. هو المالک و لما ملکهم، درسته به اختیار بنده ها هست، ولی هر شخصی که اینجا مالک میشه خدا تملیکش میکنه. بدن مال خداست، افعال بدن مال خداست، زن و بچه مال خداست، اینها رو خدا تملیک ما کرده. اگرچه اختیار به دست ما هست، هو المالک و لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علی، خدا هست که ما را قادر کرده بر کارهامون. تا همین جا را انشاءالله تحقیق میکنیم، اینجا هم یک مسئله فقهی عرض کنیم راجع به همین بیان شریف هست. میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، این مسئله محل سوال اختلاف هست در بین فقها. خب سوال همیشه در جاهای مختلف سوال هم میکنن بعضی رفقا، مسئله این هست که آیا در ملک قصبی شخص میتوانه نماز بخونه یا نمیتوانه، سوال هست. بعضی ها مثل مولا کریم علی الله مقام فتوای مبارکشون این هست که نه، نمیشه نماز بخونه، و اونجا دلیل ارائه میفرماند بنابر اون دلیل شریفشون که نمیتوانه. بعضی ها مثل مرحوم آقای همدانی علی الله مقام در رساله اصول فقهشون بر همین مبحث اشاره میکنن، چون اینجا حدیث خاص هم داریم، بر همین مبحث اشاره میکنن، میفرماد که خدا هست که اندازه مالکیت ما را تعیین کرده. درسته من مالک بدن خودم هستم، آیا میتوانم دست خودم را ببرم بی جهت؟ این حد از مالکیت در تملک من نیست. درسته این زمین، این ملک مال من هست، ولی در حد این از تملک نیست که من بگم که من راضی هستم یا راضی نیستم شخص اینجا نماز بخونه. تملک، مالکیت مطلق، تملیک مطلق، تملک مطلق، مالکیت مطلق مال خداست. هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علی. ان شاء الله بقیه حدیث شریف را در مجلس بعد تحقیق میکنیم، با توجه به اینکه در ایام ماه صفر هستیم و در ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام در شهر شام شوم ابیاتی را خواندیم از مولا کریم علی الله مقامه، در مصیبت اهل بیت، در مصائب متعدد اهل بیت سید الشهدا علیهم السلام، وقتی که بزرگواران را وارد در شهر شام کردن، بعد از این همه اذیت که از کربلا تا به کوفه تا به شام در بین راه، این همه اذیت، این همه تشنگی، این همه جراحت، این همه گرسنگی، این همه کتک زدنها، تازیانه زدنها، کعبه نی زدنها، وقتی رسیدن به این حالت اینها به شهر شام، این انسان باید اینجور تصور بکنه در بین راه اینقدر سخت بوده و صعب بوده. خدای متعال به موسی وحی نازل میکنه، روزه در بین راه، در مسیر راه را برای موسی میخوانه، یا موسی صغیرهم یمیته العطش کبیرهم جلدهم منکمش. در این مسیر راه این بچه ها از شدت تشنگی جان میدادن، بزرگها از شدت سوختگی در برابر این تابش آفتاب، از شدت تشنگی پوستها و روحاشون کبود شده بود، سوخته بودن، به حالت قد و زنجیر بر روی شترهای بدراه، بر روی قطبهای شترها، به این همه ذلت، با این همه فحاشی کردنها، با این همه جسارت کردن ها مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان اونهایی که زنده رسیدن به شام از روی اعجاز اینها زنده رسیدن. یعنی اگر بنابر نوع قانون ملک خدا بود، اینها باید همین در بین راه همه از بین میرفتن، اینها به اعجاز رسیدن زنده به شام. خب بعد از این همه مصیبت، بعد از این همه اذیت، حالا یزید ملعون لعنت الله علیه آمده مجلسی ترتیب داده، ملعون مجلسی تشکیل داده و تمام سفرا، تمام به زعم خودش، گمان خودش، بزرگان از ادیان، از مذاهب، از حکومتها در این مجلس سرورش، در این مجلس فرحش، مجلس عید تشکیل داده، اعلام عید کرده در شهر شام، اهل بیت علیهم السلام را به این حالت ذلت و خفت در این مجلس حاضر بکنه که ذلت و خفت اهل بیت سید الشهدا علیه السلام را، اهل بیت رسول الله را اینجور اظهار بکنه، توهین بکنه. فرمودن مولا کریم علی الله مقامه مجلسی بوده، این مجلس، مجلس میگساری بوده، مجلس شرابخواری بوده، مجلس لهو و لعب بوده، مجلس شطرنج بازی و نرد بازی بوده، مجلس لهو و لعب بوده این مجلس. بعد می فرماد که در این ابیات و جیء بالرأس مشجوج الجبین، و جیء بالرأس مشجوج الجبین علا تسن یذی کبدر فی الدجا یشبو. وقتی اهل بیت را وارد در این مجلس کردن، ملعون، خب اهل بیت را به چه حالت وارد کردن؟ به حالت مقید، به ریسمان ها بسته بودن، از اون بچه های کوچک، از این بچه های لطیف، از این دختر بچه های کوچک، تا اون زن های مطهره، تا امام سجادی که قد و زنجیرشون کرده بودن، اینها رو وارد در این مجلس کردن. بعد این ملعون اینجور اینجا رفتار کرد، فرمودن مولا کریم که حتی به اهل بیت اجازه این که یک گوشه مجلس اینها بنشینه، یک حد اقل استراحتی همینقدر روی پاها بنشینن. این ملعون اجازه نداد، گفت اینها باید روی پا بایستن به حالت ذلت، به حالت خفت و خاری. بعد در این حال دستور داد ملعون وارد کردن اون تشتی را که سر مطهر سید و شهدا صلوات الله علیه داخل در اون تشت بود. چه سر مطهری، مشجوج الجبین، اون سر مطهری که اون ملعون آمد و سنگی پرتاب کرده بود به پیشانی این سر مطهر و پیشانی این سر مطهر شکسته بود. این سر مطهر نورانی و معطر را وارد در مجلس کردند. می‌فرماد یذیع کبدر فی الدجا یشبو، مانند ماه شب 14 این مجلس را روشن کرده بود. سر مطهری که حیات داره، زنده هست. چقدر احادیث متعدد، روایات تاریخی متعدد قرآن تلاوت میکنه، نظر میکنه به اطفال و اولاد خودش، به این جور نورانیت، به این جور عطر. فحته فرحا من تحت مائده مقامرا شاربا خمرا له دعو. این ملعون یزید لعنت الله علیه میخواست استخفاف بکنه، به نهایت استخفافش دیگه، هرچه اشقیای اولین و آخرین خواستن که بر سر اولاد پیغمبر، بر سر حق و اهل حق بیارن، این ملعون همه را یک جا تسویه کرد با حسین صلوات الله علیه. ملعون برای این که جسارت کنه به این سر مطهر، فحته فرهن من تحت مائدتن، گفت این تش را فعلا زیر این سفره بگذارید، این سر مطهر را فعلا زیر این سفره بگذارید، ما مشغول شطرنج بازی هستیم، مقامرن داریم قمار میزنیم، شاربن خمرم داریم شراب خاری میکنیم، شاربن خمرم لهو دعبو. ملعون اینجور جسارت میگه، سر مطهر حجت خدا، گفتیم رأس حسین یعنی رأس الله، یعنی سر خدا در ملک خدا. یسب و فضلت جامات اذا شربت ممایل تس ذافی کفرهی حسب. چجور جسارت میکنه، خدا لعنتش کنه. ملعون در حال قمار بازی، در حال شطرنج بازی کردن، هر وقت که بر حریف خودش پیروز بشه بر میداره این تهکاسه تهجرعه شرابش رو، خدا لعنتش کنه، برای اینکه توهین بکنه، استخفاف بکنه به این سر مطهر، به سمت سر مطهر میریزه. خدا میدانه انسان باید زبانش لال بشه، انسان باید زبانش لال بشه از این مصیبت. چجور این مصیبت شرح شرح میکنه، قطعه قطعه میکنه دل فاطمه زهرا را سلام الله علیها، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد.